ساعت 18 در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیرات هستم. در این بخش خبری با شما خواهم بود. ابتدا با مشروع خبرها. جمهوری آذربایجان در مناقشه مرزی با ارمنستان اعلام آتش‌بس یک جانبه کرد. عباس عراقچی میگوید ایران در بحث فعالیت‌های موشکی مذاکره و مصالحه نمی‌کند. یک گروه وابسته به القاعده موفق شد به نقاطی استراتژیک در سوریه دست یابد. جمهوری آذربایجان اعلام کرد تصمیم گرفته است در مناقشه مرزی با ارمنستان آتش‌بس یک جانبه ای را به اجرا بگذارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که در پی درخواست‌های بین المللی این تصمیم را گرفته است، اما اگر نیروهایش هدف حمله ارمنستان قرار گیرند به این حملات پاسخ خواهد داد. با این حال سخنگوی شورشیان مورد حمایت ارمنستان در قره‌باغ به خبرگزاری فرانسه گفته که درگیری‌ها در خط مقدم در ساعات گذشته متوقف نشده است. درگیری نظامی میان دو کشور از روز شنبه آغاز شد و بر اساس آخرین گزارش‌ها دست کم 32 تن از نیروهای دو طرف کشته شدند. درگیری ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر جمهوری خودخوانده قره‌باغ دو دهه پیش آغاز شد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، گفته است بحث فعالیت‌های موشکی بحث امنیت ملی و دفاعی جمهوری اسلامی است و ایران در مورد آن مذاکره و مصالحه نمی‌کند. آقای عراقچی شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، ضمن اینکه بر غیر الزام آور بودن قطعنامه 2231 شورای امنیت تأکید کرده، در این حال گفته است که ایران در مورد آزمایش و ساخت موشک‌هایی که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند اقدامی نکرده است.
قطعنامه جدید 2231 دیگه حالت الزام‌آور برای ما نداره، از ادبیات غیر الزام‌آور استفاده کرده. کالز آپن میکنین، از ایران میخواد، دعوت میکنه که به اصطلاح موشک‌های بالستیکی که طراحی شدن برای سلاح انجام نده. اون الزامی که میگه من تصمیم میگیرم که ایران نباید انجام دهد، اون ادبیات کنار گذاشته شده. دوم اینکه قطعنامه میگه موشک‌هایی که طراحی شدن برای حمله سلاح هسته‌ای و هیچ سندی وجود نداره که موشک‌هایی که ایران تست کرده طراحی برای همچین کاری صورت به اصطلاح شده باشه.
صدای عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران بود. در پی انجام آزمایش‌های موشکی ایران، شورای امنیت سازمان ملل 24 اسفند ماه اقدام به برگزاری نشستی کرد که بدون رسیدن به نتیجه مشخص به پایان رسید. پس از آن وزارت خزانه داری آمریکا 6 شرکت ایرانی و 2 تاجر بریتانیایی را در ارتباط با برنامه موشکی ایران تحریم کرد که اکنون به گفته آقای عراقچی از نظر رهبر جمهوری اسلامی نقض برجام تلقی شده است. بر اساس گزارش‌های رسیده، نیروهای جبهه النصره وابسته به القاعده در جنوب حلب پیشروی کرده و توانستند یک تپه استراتژیک تحت کنترل نیروهای دولتی را تصرف کنند. رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، اعلام کرده است بر اثر درگیری‌ها 10 نفر از نیروهای دولتی و دست کم 16 تن از نیروهای وابسته به جبهه النصره کشته شدند. حکومت بشار اسد و مخالفان بر اساس توافق آمریکا و روسیه با آتش‌بس و ترک مخاصمه موافقت کردند، اما این آتش‌بس شامل جبهه النصره و گروه حکومت اسلامی نیست. وزیر نفت ایران میگوید افزایش تولید و صادرات نفت ایران فعلا متوقف نمی شود. بیژن زنگنه تاکید کرده است که افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران تا رسیدن به سطح پیش از اعمال تحریم ها ادامه می یابد. وزیر نفت ایران همچنین گفته است که فریز نفتی برای تثبیت تولید نفت می تواند مثبت باشد، اما قطعا کافی نیست. این سخنان بیژن زنگنه یک روز پس از آن بیان شد که محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی، گفته بود که کشورش تنها زمانی تولید نفت خود را ثابت نگه می‌دارد که سایر تولید کنندگان عمده جهان مانند ایران، ونزوئلا و روسیه نیز اقدام مشابهی انجام دهند. و حدود 2 هفته پس از آخرین آزمایش موشکی در جمهوری اسلامی ایران، واکنش کشورهای غربی نسبت به آن همچنان ادامه دارد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در آخرین ابراز نظر درباره سیاست موشکی جمهوری اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در اولین نشست علنی مجلس در سال 95 با تأکید بر لزوم تقویت توان موشکی ایران، واکنش کشورهای غرب را بهانه‌جویی خواند.
بهانه‌جویی‌های برخی کشورهای غربی در مسئله اخیر موشکی ایران گرچه ناشیانه و از نظر حقوقی بی‌مقدار است، اما از سیاست درازمدت آنها حکایت می‌کند که نمی‌خواهند جمهوری اسلامی مقتدر امنیت ساز منطقه باشد. به همین جهت باید بر تقویت بنیه دفاعی کشور مخصوصاً بعد موشکی مصر باشیم.
شامگاه شنبه هم عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی با تاکید بر غیر قابل بحث بودن توان موشکی ایران، از جمله گفت مخالفت با سیاست موشکی ایران امری تازه و پس از برجام نیست.
بحث موشکی بحث امنیت ملی ماست، بحث دفاعی ماست، اصلا شوخی نداره. ما در طول مذاکرات هم به هیچ وجه اجازه ندادیم که اینها موضوع موشکی رو موضوع مذاکره در قالب برجام بکنه. شورای امنیت از سال 1385 که موضوع موشکی ما وارد قطعنامه شورای امنیت شد تا الان، تا قطعنامه 1929، 89 نفر چه حقیقی و چه حقوقی فقط به خاطر موشکی در لیست تحریم ها گذاشته شده. بنابراین بحث موشکی اصلا چیز عجیبی نیست، یعنی چیز جدیدی نیست.
آقای عراقچی با اشاره به کسانی که از تحریم های تازه حرف میزنن گفت گذاشتن نام افراد دیگری در فهرست تحریم ها از سوی آمریکا به معنی وضع تحریمی تازه نیست، اما چون آقای خامنه ای میخواهد ما میگوییم تحریم است.
اینکه بعضیا میگن که بعد از برجام اومدن سراغ موشکی و اینکه الان دارن تحریم میگذارن و اینها، اصلا اینطوری نیست. اگر اونها به خاطر موشکی تحریم بکنن هم برجام نقض نشد، ولی خلاف فرمایش مقام معظم رهبری هست و این درست. ایشون فرمودن که اگر تحریم جدید چه به بهانه هسته‌ای، چه حقوق بشر، چه ترور، چه هرچی گذاشته بشه، نقض برجام به حساب میاد. برای ما هم ملاک فرمایش مقام معظم رهبری.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، پرسیدم چرا اکنون مسئله موشک‌ها و واکنش غرب در برابر دستمایه اختلاف در ایران شده است. مهدی مهدوی آزاد:
پاسخهایی که مقامات دولتی به منتقدین سیاست خارجی دولت در زمینه موشکی میدند، قبل از اینکه بحث درباره نفس فعالیت‌های موشکی باشه، انتقاد از سیاست آیت الله خامنه ای و اقدامات سپاه برای به تنش کشوندن سیاست خارجی دولت هست. در واقع حامیان دولت معتقدند آزمایش‌های موشکی اخیر سپاه آشکارا با هدف زمینگیر کردن دولت آقای روحانی برنامه‌ریزی شده. اینکه بر روی موشک‌های ایرانی آن هم به زبان عبری نوشته بشه اسرائیل باید نابود شود، نه توان موشکی ایران رو افزایش میده، نه برد موشک‌ها رو، نه دقت اونها رو. برعکس، انتخاب این زمان، انتخاب این جمله، انتشار این تصویر در رسانه‌ها و حمایت‌های تند آیت الله خامنه ای تنها نتیجه‌ای که داره ایجاد یک جنگ روانی بزرگ علیه دولت آقای روحانی است که در نهایت میتونه سیاست خارجی آشتی‌جویانه آقای روحانی رو به شکست بکشونه. و اتفاقا آقای عراقچی در مصاحبه داره همین مسئله رو توضیح میده. اینکه بحث موشکی ایران از سال 85 با قطعنامه 1996 مطرح شد اصلا بحث تازه‌ای نیست. اینکه ممنوعیت فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران به قطعنامه 1929 برمیگرده در زمان آقای احمدی نژاد، و اینکه تمام جنگ روانی که گفته میشه درباره اینکه غرب سیاست لغو تحریم رو نقض کرده، برجام رو نقض کرده، دروغ هست و در واقع بر اساس مذاکرات و توافق برجام غرب تاکنون هیچ بدعهدی رو انجام نداده.
سپاه پاسداران در نیمه دوم اسفند ماه گذشته از انجام یک رشته آزمایش موشک‌های بالستیک خبر داد و اعلام کرد در این رزمایش دو موشک با برد 2000 کیلومتر را مورد آزمایش قرار داده است. در واکنش به این آزمایش‌ها، دولت آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل خواست این آزمایش‌ها را محکوم کند. شورای امنیت سازمان ملل در 24 اسفند ماه پشت درهای بسته تشکیل جلسه داد و به گزارش خبرگزاری فرانسه، نماینده روسیه در سازمان ملل پس از این نشست گفت که اعضای شورای امنیت توافق کردند که آزمایش‌های موشکی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت نیست.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدیم. بریم چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو با هم بشنویم.
آقای بروجردی، اگر حافظه تاریخی درستی داشته باشیم، دقیقاً این برنامه‌های موشکی ما رو به یاد روزهای نخست در مورد برنامه‌های اتمی می‌ندازه.
خواستم خدمت این هموطنان عزیزم که صحبت از آزادی میکنن که در این مملکت آزادی نیست عرض کنم که اتفاقا ما آزادترین کشور دنیا هستیم. میدونید چرا؟ چون فرض بفرمایید که بنده یه پزشک هستم، یه طبیب هستم، امروز ویزیتم 30 تومنه، فردا میکنمش 40 تومن، کسی با هم کاری نداره. یه چلو کبابی دارم، یه ساندویچی دارم، تا امروز یه دست چلو کبابو میدادم 10 تومن، یا یه ساندویچو میدادم مثلا 6 تومن، میکنمش 8 تومن، اون 10 تومنو میکنم 15 تومن، کسی با هم کاری نداره. اصلا کسی میاد به من بگه چرا حرفی به میزنه؟ یا فرض بفرمایید که یه راننده یه تاکسی هستم، تا امروز خطم مشخص بوده، از این مسیر تا اون مسیر کرایه بهم دادن مثلا فرض بفرمایید 1500 تومان، از امروز دلم میخواد بکنمش 2000 تومان، آیا کسی هست بیاد به من حرف بزنه؟ پس آزاد در این کشور دنیا ما هستیم، کسی بهمون کاری نداره، آزاد و راحت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام های تلفنی شنوندگان عزیزمون رو شنیدیم که بیانگر دیدگاه های رادیو فردا نیست و در اینجا همراه میشیم با آرش حسن نیا در برنامه ملاقات و به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 1387 بازداشت شد. متعاقب آن بازداشت و بازجویی ها، او که به عنوان فعال دانشجویی طیف چپ شناخته می شد، از دانشگاه اخراج شد. اما بازداشت و اخراج سال 87 پایان مواجهه امیر امیرقلی با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نبود. امیر امیرقلی در آذر ماه سال 93 پس از حضورش در تجمع حمایت از مردم کوبانی در برابر دفتر سازمان ملل در تهران یک بار دیگر بازداشت شد. ماموران امنیتی در پی مراجعه به منزل مسکونی او آقای امیرقلی را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بخشی از وسایل شخصی او نیز در تفتیش و بازرسی از منزلش ضبط شد. بازجویی و بازداشت آذر 93 برای این فعال دانشجویی پیشین طولانی شد. امیر امیرقلی حدود 2 ماه را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 در زندان اوین گذراند و پس از پایان بازجویی‌هایش به بند 8 این زندان انتقال یافت. در شعبه 6 بازپرسی دادسرای اوین، بازپرس ناصری به او فهرستی از اتهامات شامل اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران را تفهیم کرد. مصادیق این اتهامات حضور او در تجمع در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران در حمایت از مردم شهر کوبانی سوریه و مطالب منتشر شده در صفحه فیسبوکش بود. جلسات رسیدگی به اتهامات آقای امیرقلی 10 ماه پس از بازداشت او و بعد از گذراندن نزدیک به 1 سال بلا تکلیفی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. آقای امیرقلی در 2 نوبت در برابر قاضی صلواتی حاضر شد تا از خود در برابر اتهامات وارده دفاع کند. در نهایت قاضی صلواتی امیر امیرقلی را به اتهامات مختلفی به تحمل 21 سال حبس تعزیری محکوم کرد. این محکومیت با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی و با تجمیع جرائمش حداکثر 7 سال و نیم حبس تعزیری برای او رقم زد. امیر امیرقلی فعال سیاسی با گرایش چپ، در حالی که در بند 8 زندان اوین دوران حبس خود را می‌گذراند، در انتظار نتیجه تجدید نظرخواهی حکم صادره علیه خود است. بند 8 زندان اوین به لحاظ امکانات و ازدحام زندانیان از نامناسب‌ترین بندهای این زندان محسوب می‌شود که از آن به عنوان تبعیدگاه زندانیان نام می‌برند.
با پایان بخش دیگری از ملاقات به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها.